اسم من ناصر، فامیل من مکارم، و چون متولد در شیراز شده ام معمولا مکارم شیرازی گفته می شود.
جد امی بنده مرحوم آیت الله آخوند ملا محمد علی بوده.
در 14 مرداد 1310 به دنیا آمدم در کند.
دوران طلبگی رو شروع کردیم.
من هیچ تخیل نمی کردم که این هجرت واقع بشه.
سیری در سیره و زندگانی بزرگان دین در بومستان.
ای آن که به تدبیر تو گردد ایام، ای دیده و دل از تو دگرگون مادام، ای آن که به دست توست احوال جهان، حکمی فرما که گردد ایام به کام، حکمی فرما که گردد ایام به کام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. سلام به شما هموطنان گرامی، انشاءالله که ایام بهتون خوش گذشته باشه. تهنیت و تبریک میگیم این روزهای خجسته رو به همه شما ایرانیان عزیز و سرفراز. در برنامه بوستان که از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میشه، توفیق داریم از محضر بزرگان دین و علمای اعلام در این روزهای ابتدایی سال بهره ببریم و از محضر پرنورشون کسب فیض کنیم. در این مجال توفیقی است تا از خدمت مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره‌مند بشیم و با سوالهایی در خدمت این بزرگوار باشیم. انشاءالله که ما را همراهی بفرمایید.
نوبهارا جان مایی، جانها را تازه کن،
بله عزیزان، همونطور که یادآور شدم ما در این مجال توفیق داریم تا از محضر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی بشنویم و بهره‌مند بشیم از سیره علمی و اخلاقی و اجتماعی این بزرگوار. انشاءالله که شما فرصتتون رو تنظیم کنید، با ما همراه باشید و با سوالهایی که محضر حضرت آیت الله مطرح میشه بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی سلام و عرض احترام دارم و توفیقی است برای ما که خدمت این بزرگوار هستیم. درباره زندگی شخصیتون، والدین بزرگوارتون بفرمایید و اطلاعاتی که میشه در این زمینه ارائه کرد و خود حضرت عالی اگر موافق هستید برای مخاطبان برنامه بوستان رادیو معارف بفرمایید تا استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اسم من ناصر، فامیل من مکارم، و چون متولد در شیراز شده ام معمولا مکارم شیرازی گفته می شود. متولد در خود شیراز شدم. تاریخ تولد من مطابق اونچه در شناسنامه از 1305 هجری شمسی است. و اون چه در پشت قرآن یا زاد المعاد نوشته شده 1345 قمری است که با هم تطبیق داره. پدرم مرحوم آقای علی محمد بود که به حاج علی محمد معروف بود و شاید حج مشرف نشده بود. در ابتدا در شغل تجارت بود، مخصوصا بین شیراز و بوشهر و بنبعی که در اون وقت فعالیت تجاری در اونجا هم بوشهر هم بنبعی زیاد بود. بعدن که بر اثر موانعی اونجا بنبعی و بوشهر به هم خورد، در شیراز آمد. من بچه کوچکی بودم، دقیقا نمیدانم علتش چه بود، ولی احتمال میدم بر اثر اون حوادث و شکست شد. و طبعا یه زندگانی خیلی ساده ایشان پیدا کرد.
بله.
و ما رنجهای زندگی فقرآلود رو در اون دوران دیدیم. جد من مرحوم حاج محمد کریم مکارم بود که اون تاجری بود. من تا 4 سالگی ایشون رو درد کردم و حوادث زیادی در همون 4 سالگی از ایشان به خاطرم مونده که در یکی از سراهای معروف شیراز در بازار وکیل ایشون تجارتخانه ای داشت و من هم به تجارتخانه اون می رفتم. من 4 ساله بودم که او بر اثر سکته قلبی مرحوم شد و من حوادث مرحوم شدن او رو کاملا به یاد میارم. ولی پدر مرحوم حاج محمد کریم که حاج محمد باقر مکارم بود، اون رو من هیچ به خاطر ندارم و در زمان او در حیات نبودم. و از همون اوائل کودکی حوادثی که برای من رخ داده، اینها به خاطرم باقی مونده. و فامیل ما نسبتاً یه فامیل پر جمعیتی بود و سرشناس بودن، اما روحانی مطلقا در میان اونها نبود. و جذب من به سوی روحانیت داستان مفصلی دارد که انشاءالله عرض خواهم کرد.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. استفاده کردیم. قطعا ما دوست داریم بیشتر از شما بدونیم و از اطلاعاتی که در اختیار مخاطبان برنامه بوستان قرار میدید بهره‌مند بشیم. بر حال زندگی یک عالم دینی که این همه توفیقات رو به دست آورده قطعا نکات ارزشمند و آموزنده‌ای داره که برای همه ما میتونه جالب و مفید باشه. اگر موافق هستید حضرت عالی، از سالهای اول زندگیتون اگر خاطره‌ای و مطلبی به یاد دارید، به ویژه خب اون سالها رسم بوده که به مکتب خانه می رفتن یا دوره ابتدایی که الان بیشتر اطلاق میشه، بفرمایید که اونها رو در کجا سپری کردید و اگر مطلبی در این ایام بیاد دارید میتونید برای ما بفرمایید تا ما استفاده کنیم. خواهش میکنم.
من در سن 5 سالگی بود که در مدرسه زینت شیراز در اونجا اسم‌نویسی کردم، ولی چون سن 5 سالگی کافی نبود برای کلاس ابتدایی، منو در کلاس آمادگی گذاشتن. اما در کلاس آمادگی مطالب کلاس اول ما یاد گرفتیم، به طوری که دیگه از کلاس آمادگی ما رو به کلاس دوم فرستادن و من کلاس اولو ندیدم. دوران دبستان ما گذشت در همون دبستان زینت. بعد دوران دبیرستان شروع شد. اول دبیرستانی بود به نام فرصت که در واقع مقدمه دانشسرا بود. بعد اون دبیرستان فرصت منحل شد و دانشسرا هم طبعا دیگه لزومی نداشت. ما تعهدی سپرده بودیم به دانشسرا بریم، ولی دیگه نرفتیم، منتقل شدیم به دبیرستان دیگری در شیراز به نام دبیرستان شاهپور. و من تا کلاس نهم که سیکل اول اون وقت میگفتن 3 سال دبیرستان، در دبیرستان شاهپور بودم. بعد جریانی در زندگی ما درباره علوم دینی پیش آمد که من ادامه تحصیل دبیرستانی رو رها کردم و مجذوب تحصیلات دینی شدم.
خیلی ممنون حضرت آقا، توفیقی است برای ما و همه شنوندگان برنامه که ما در این روزهای ابتدایی سال خدمت یک مرجع معظم تقلید باشیم و از فرازهای مختلف زندگیشون، از سیره عملی، اخلاقی و اجتماعیشون بشنویم. این که الان ما بدونیم یک مرجع تقلید مانند حضرت عالی چه اتفاقاتی در ابتدای زندگی براش پیش اومد که مسیر زندگیش به سمت دین و حوزه‌های علمی هموار شد، بسیار مفید خواهد بود. اگر امکان داره بفرمایید که چه مسائلی دست به دست هم دادن و باعث شدن که روحیه مذهبی در شما تقویت بشه و در این حالت از زندگیتون بسیار مفید و مؤثر واقع بشه.
باید عرض کنم که چند حادثه بود که در تقویت روحیه مذهبی من مؤثر بود. اول اینکه مادر بزرگی داشتم بسیار باهوش، ولو ظاهراً بی سواد بود اما بسیار باهوش بود و پای منابر زیاد می رفت و هرچه منبری ها گفته بودن اینها رو به خاطر داشت. آیات، روایات، داستانهای انبیا، داستانهای ائمه، و به من زیاد این مادر بزرگ علاقه داشت. من رو پیش خودش می برد، موقع خواب داستانهای انبیا برای من نقل میکرد، داستان موسی، داستانهای مختلف، و من هم علاقه زیادی به این داستانهای انبیا و مسائلی که ایشون از منابر نقل میکرد پیدا کرده بودم. در اون سنینی که روحیه من شکل پذیر بود به واسطه نصائح او و مطالبی که از منابر مختلف نقل میکرد برای من، در روی من محصر بود. من فراموش نمی کنم همه روز مجلسی بود در شیراز که همه روز سال ادامه داشت، ایشون هم مقید بود این مجلس رو بره. همین که از اون مجلس برمیگشت میامد خانه ما که از مادر ما دیدنی بکنی، از در که وارد میشد مطالب منبر رو شروع میکرد و امروز اینو گفتن و اینن مثل ضبط صوت مسائل رو همینطور تکرار میکرد و این در روحی من خیلی اثر گذاشت. در طب قدیم هم اطلاعات زیادی داشت، اینها رو هم میگفت، اینم در روحی من اثر گذاشت و در مسائل طب قدیم من علاقه پیدا کردم و بعدنم مطالعه کردم و مطالعاتم هم مفید برای خودم و دوستان در موارد زیادی بوده. این یک مسئله بود. مسئله دیگر، ما یک معلمی داشتیم در دوران دبیرستان، سال دوم دبیرستان، اول دوم دبیرستان بود ظاهرم، به نام آقای نوری بود. ایشان جوان بود و معلم فیزیک ما بود و زمان رضا شاه بود و اما خیلی مذهبی بود. این درس فیزیک رو که می گفت، رساله مرحوم آقای آسد حبالحسن اصفهانی رو سفارش کرده و می آوردن سر کلاس، احکام رو برای ما می گفت و البته از طرف مدیر دبیرستان مورد مؤاخذه واقع شد. به هر حال ما از اون زمان هم یه رابطه قبلی با مسائل مذهبی پیدا کردیم و از اینها گذشته همون مادر بزرگ من منو زیاد مسجد می برد و حالت کنجکاوی داشتم و با دقت گوش می دادم به حرف وعاظ اون زمان. مسجدی بود در شیراز نزدیک خانمون بود به نام مسجد مولا که مرکز مرحوم آیت الله عظمای محلاتی بزرگ بود. به هر حال رفتن به مسجدم در روی من خیلی اثر گذاشت. نکته دیگری که در روی مسئله من بسیار مؤثر واقع شد این بود که مادر من مسافرت کرده بود به بوشهر نزد پدر من، چون پدر من اون وقت در بوشهر تجارت خانه داشت و دوری مادر برای من مشکل بود. مادر بزرگ من به من گفت که تو برو متوسل به شاه چراغ باش. من صبح بلند شدم میرفتم شاه چراغ و متوسل میشدم. این خیلی کوچک بودم اون وقت. روز هفتم مادر من آمد و این اثر رو که من دیدم که بلافاصله روز هفتم آمد در روح مذهبی من یه اثر قوی گذاشت و فهمیدم که توسل ها مفیده، اخلاص ها مفیده. مجموعه این ها سبب شد که وقتی تأسیس حوزه علمیه بعد از سقوط رضاخان در شیراز توسط آیت الله نورالدین حسینی شد، من خیلی زود جذب شدم به اون مسئله.
خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزارم که با حوصله وقت شریفتون رو در اختیار برنامه قرار دادید و به سوالها پاسخ می‌فرمایید. فکر می‌کنم الان اونایی که پای رادیو معارف نشستن و صحبت‌های حضرت عالی رو می‌شنوند دوست دارن از همین اتفاقی که افتاد یا مسائلی که باعث شد شما به سمت تحصیل در حوزه‌های علمیه برای کسب علوم دین برید بیشتر بشنوند و بدونن که واقعا چه تحولی در شما ایجاد شد، چطور شد. ما خیلی دوست داریم از زبان حضرت عالی این موضوع رو بشنویم. بفرمایید.
در شیراز اواخر زمان رضاخان بود، تمام حوزه‌های علمیه تعطیل بود، روحانیت در فشار بود، زنها رو مجبور به بی‌حجابی کرده بودن که من در اون طفولیت یادم است. رضاخان خوشبختانه در شهریور 20 سقوط کرد و یه آزادی فوق العاده ای برای مردم پیدا شد. مجالس مذهبی برپا شد، مجالس عزاداری که ممنوع بود رو نقل گرفت، مساجد رو نقل گرفت و علمای شهر ما به فکر احیای حوزه های علمی افتادن. حوزه های علمی به کلی یا ویران شده بود یا بعضی هاش تبدیل کرده بودن به دبیرستان، دبستان و مطلقا خبری نبود. عالم بزرگی داشتیم به نام مرحوم آیت الله حادثه نورالدین حسینی. ایشون مردی بود بسیار شجاع، بسیار روشن، نسبت به مسائل روز خیلی وارد بود و احاطه زیادی به علوم دینی داشت. ایشون تصمیم گرفت که حوزه های علمی شیراز رو احیا کنه. اعلامیه‌ای در سطح شهر پخش شد که همه می توانند در فرا گرفتن علوم دینی شرکت کنند، لازم نیست تمام وقت باشند، پاره وقت هم مانعی نداره. اون وقت من در کلاس نهم بودم، دیدم دوستان من رفتن اسم نویسی کردن، منم رفتم اسم نویسی کردم و شبها در مدرسه خان شیراز که محل تحصیل و تدریس صدر المتعلهین شیرازی بود و از مدارس بسیار مهم مقدمی شیرازی که الانم هست، شبها ما می رفتیم و درس ادبیات عربی رو می خوندیم و اوضاع دینی و اوضاع روحانیت برگشت و در همین اوضاع احوال بود که من احساس کردم یه عشق بسیار شدید و وصف ناپذیری نسبت به علوم دینی دارم، به طوری که شب و روز در فکر هستم و این تحصیل پار وقت منو سیراب نمی کنی، آتش منو فرو نمی نشانی. مدرسه دیگر بود در شیراز به نام مدرسه آبابخان. آبابخانم یکی از شخصیت های به اصطلاح زندیه بوده کنار بازار وکیل که مربوط به کریم خان زنده است، یه مدرسه علمیه بنا کرده که اسم اون رو گذاشتن مدرسه آقا بابا خان. الان هم هست و الان هم حوزه علمیه است. یک سرپرستی داشت به نام آیت الله موحد، خیلی مرد فعال زحمتکش. من با اون مدرسه ارتباط پیدا کردم و مجذوب اون شدم. مرحوم آقای موحد یه روز آمد دم مغازه پدر من که اون وقت پدر من تغییر شغل داده بود، اول مغازه پارچه فروشی داشت بعد مغازه جوراب فروشی. آمد پیش پدر من در حالی که پدر من از نظر وضع زندگی در زحمت بود، احتیاج به کار کردن من رو داشت. به پدرم گفت شما 5 فرزند داری، خدا به داده یکیش که ناصر هست به عنوان خمس فرزندانت در اختیار من بگذار که در مدرسه پرورش پیدا کن. و به این ترتیب اجازه من از پدر گرفت و من مدرسه آواخان رفتم و دیگه شب و روز مشغول به درس و بحث و یواش یواش بالاتر که رفتیم تدریس و مسائلی از اون زمان به خاطر من هست که امروز باور کردنش برای خود من مشکلی. روزهایی در مدرسه آقا خان ما بودیم که من چند تا درس میخوندم، مباحثه داشتم و یادم میاد 8 تا تدریس هم داشتم. 4 سال من در اون مدرسه دوم بودم که در این 4 سال از اول سیوتی تا آخر کفایه رو ما خوندیم، بعدا هم که ما به قم مشرف شدیم.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی.
این عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز، این عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز، ز تماشای باغ و بزم بهار، تماشای باغ و بزم بهار، شادی و عیش و خرمی اندوز، شادی و عیش و خرمی اندوز.
عزیزان هموطن و شنوندگان گرامی، با عرض تبریک مجدد به مناسبت روزهای آغازین سال جدید به شما بزرگواران، برنامه بوستان رو از شبکه رادیویی معارف میشنوید. همونطور که ما اعلام کردیم، توفیقی است برای ما و همه کسانی که هم اکنون پای رادیو معارف نشستند که از محضر پرفیض حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بهره‌مند بشیم، از سیره علمی این بزرگوار بشنویم، از اتفاقاتی که در زندگیشون پیش اومد و مسیر زندگیشون رو به سوی حوزه‌های علمیه برای کسب دین هموار کرد، از مسائل اجتماعی که مد نظر این مرجع بزرگوار تقلید هست بشنویم. فقط این نکات ارزشمند برای همه ما جالب و قابل استفاده خواهد بود. خب حضرت آقا فرمودید که به هر حال سالهای ابتدایی تحصیلیتون رو در شهر شیراز سپری کردید و از اساتیدتون هم گفتید. قطعا هجرت به شهر مقدس قم که پایگاه مرجعیت تشیع بود میتونه یک اتفاق بسیار ارزشمند در زندگی حضرت عالی باشه. ما و شنوندگان برنامه بوستان رادیو معارف علاقمند هستیم که در این خصوص هم بدونیم که شما در چه سالی به قم مشرف شدید و اگر مطالب دیگری در این خصوص هست برای ما بفرمایید.
سال 24 هجری بود. اوائل سال پدر من مرحوم شد و به وضع بسیار ناگواری مرحوم شد و یه ضربه شدید روحی در من وارد شد که من در بعضی از خاطراتم گفتم یا نوشتم که به قدری در مرگ پدر بغض گلوی منو گرفته بود که قدرت بر گریه کردن نداشتم. یعنی اگر گریه می کردم حالم خوب می شد، ولی نمی توانستم گریه بکنم. این خیلی برای من سخت و دردناک بود. بعدن تدریجا به لطف پروردگار خودم رو تطبیق دادم و خلایی که از فوت پدر برای من حاصل شد بنا شد تحمل کنم. از طرفی من دیدم تا آخر کفایه رو در شیراز خوندم. کسی که درس خارج بدهد لااقل در شرایط اون زمان من پیدا نکردم و شایدم بود. آیت الله موحدم درس سطح هم که میداد یه چیزی از بحث‌های خارج رو مخلوط میکرد، ولی درس خارج رسمی ما نداشتیم. من ازشون خواهش کردم اجازه بدید من قم برم. اون وقت در حدود 19 سالم بود، 20 سالم بود. ایشون گفتن مانعی نداره. جاده ها اون زمان سخت بود، خاکی بود، خطر حمله دزدان بود. شبها جاده های فاس ناامن بود، ماشین های به درد خود گیر نمی آمد. یکی از دوستانشون که ماشین باری داشت، ایشون او رو دید و بنا شد من جلو ماشین باری بنشینم و همراه اون دوستشون من بیام قم. تا دم دروازه شیرازم که اسمش دروازه قرآنه ایشون منو بدرقه کرد، از مادرم هم اجازه گرفتم، مادرم هم با کمال میل اجازه داد و من بهمن ماه سنه 24 بود که آمدم برای قم. چیزی نگذشت دیگه، ایام اسفند و عید و اینها رسید که یادم است دیگه اولین عید رو من در قم گذروندم.
خیلی ممنون. از قم برای ما بگید، با چه کسانی آشنا شدید؟ از هم دوره‌ای ها، هم درسی ها؟
من وقتی وارد به قم شدم به خاطر درس آیت الله داماد، کم کم آشنا به مرحوم آقای بهشتی شدم، دکتر بهشتی. ایشون هم در مدرسه حجتیه بود، جوانی نوجوانی بود، هم سن و سال بودیم دیگه. و با مرحوم امام موسی صدر، ایشون هم حدود ما سنش بود. اینا بسیار باهوش بودن، خیلی از استعدادهای خیلی سطح بالای حوزه بود استعدادهای اینا. و همچنین با آیت الله شبیری که از مراجع امروز هستن در دست آقای داماد آشنا شدیم. ما مباحثه داشتیم، مباحثه چهار نفری بود، آقای صدر بود و آقای بهشتی و آقای شبیری و من. یادم است ما بخشی از مکاسب رو خودمون مباحثه کردیم با هم بدون این که پیش استاد بخونم. البته من شیراز مکاسب رو قسمت مهم میخونده بودم، ولی در قوم دو مرتبه رفتیم دست استادی مقدار صد هم من در قوم کمی مکاسب رو خوندم پیش آیت الله داماد. ما تصمیم گرفتیم بخشی از مکاسب رو هم مباحثه کنیم. یادم از پیشرفت ما در مباحثه مکاسب در روزهای تعطیلی بیش از پیشرفت ما در درس ما در روزهای تحصیلی بود. یعنی اینقدر پیشرفت خوب بود و جلساتون خوب بود. با آقایون دیگری هم که بعضی از مراجع فعلی هستند و بعضی از عده‌ای از جامعه مدرسین فعلی آشنایی پیدا کردیم و بعضی از دوستان ما هم مرحوم شدند و از اونهایی که در اون زمان بهشون آشنا شدیم و وجود این دوستان و رفقای با استعداد در روح ما اثر گذاشت که خودمون باید برسونیم به قافله، از قافله عقب نمانیم و باعث میشد که بیشتر کار کنیم، جدیتر باشیم، دقیقتر مطالعه کنیم.
خیلی متشکرم حضرت آقا. حضرت علی گویا در دوران تحصیلتون بعد از قم به نجف اشرف هم مشرف شدید، اگر در این زمینه هم بفرمایید خیلی ممنون خواهیم بود.
علت هجرت من به نجف در واقع دو چیز بود. حوزه علمی نجف همیشه بلند آوازی بود و تحصیل کردگان نجف همه جا با امتیاز تلقی می شدند. خب اونجا مرکز قبر امیر مؤمنان و نزدیک کربلا، هم عشق زیارت و هم عشق به این که در حوزه علمی نجف چه چیزهای تازه است. تقریبا در این 4-5 سال که من در قم بودم دیگه حوزه علمی قم رو دیده بودم، زوایای مختلف شد تا حدی دلم میخواست ببینم نجف هم چه خبره و تشرف به زیارت هم پیدا بکنم. یکی از دوستان ما پیشنهاد کرد که آماده ای بریم نجف. او آشنا بود با اونجا، اقامه نجف هم داشت. گفتیم بله. یکی از دوستان شیرازی بود، آماده ایم. اون وقت هم گذرنامه به این آسانی به کسی نمیدادن به عراق بری دیگه. حالا از یه طریق معجزاسایی ما رو بود کاظمین و از کاظمین هم به کربلا و از کربلا به نجف. همونطور که وقتی من از شیراز آمدم به قم، خودم رو در یه محیط کاملا نو و تازه و جدیدی دیدم، وقتی هم که از قم رفتم به نجف خودم رو در یه محیط تازه و نوی دیدم. ملت این که مبانی بزرگان نجف با مبانی بزرگان قم یه تفاوت هایی داشت و دیدن هر دو مکمل میشد برای ما که بهتر بتوانیم در مسائل علمی آشنا بشیم.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این بادر مدد خواهی چراغ دل برد روزی، به صحرا رو که از دامت غبار غم بیفشانی، به گلزارا که از گلگل غزل گفتن بیاموزی، سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرونان، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر دو روزی، ندانم نوحه قمری به طرف جوی باران چیست، مگر اونید همچون من غمی دارد شبان روزی، مگر اونید همچون من غمی دارد شبان روزی.
می‌پردازیم به ادامه برنامه بوستان و باز هم از محضر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره‌مند میشیم. حضرت آقا، از هجرتتون به نجف اشرف برای ما فرمودید، از اساتید بزرگوارتون و اون سالهایی که اونجا بودید برای ما و مخاطبان برنامه بفرمایید.
من عمدتاً نزد چهار نفر از این بزرگان تلمذ کردم. آیت الله حکیم فقیهی بود قوی، خوش‌ذوق، پرتجربه و بسیار منظم و مشوق افراد هم بودن، به طوری که من تقریرات درس ایشون رو که نوشتم خدمت ایشون دادم، با اینکه طلبه کم سن و سالی بودم، ایشون در کنار تقریرات درسشون رو که در کتاب و تاره من نوشته بودم، مطلبی در کنار اون هاچه اون نوشتن که امروز وقتی من نگاه میکنم خیلی برای من جالبه، بسیار تشویق آمیز و بسیار محبت آمیز بود. خاطره هم در اینجا دارم از همین دوران، روزی در سند خدمتیشون نشسته بودیم و در این موقع عرب آمد، مدرسه عرب معمولی، گفت که مدرسه کاشف الغطا کجاست؟ آیت الله خویی به اون گفتن بنشین با هم میریم در مدرسه کاشف الغطا، من به شما نشان میدم. بعد ما راه افتادیم، من دیدم واقعا این مرد بزرگ میخواد همراه این شخص برود برخلاف مسیر خانه خودش، اگر در مسیر بود مطلبی نبود، ولی سر دو راهی جدا میشد، برود این رو برسانه در مدرسه کاشف الغطا و بعد برود به خانهش. من بهشون عرض کردم شما این زحمت رو نکشید، مطمئن باشید من با این مرد عرب میروم و مدرسه رو به اون نشان میدهم. وقتی اطمینان قطعی پیدا کردم که من این کار رو میکنم صرف نظر کردم. یکی دیگه از اساتید ما مرحوم آقای استبدالهادی، آیت الله استبدالهادی بود. این یه محققه بسیار قوی و نیرومند و درس بسیار عمیقی داشت. ایشون در مقبره مرحوم شیخ طوسی که از مراکز معروف نجفه نزدیک صحن مولا علی علیه السلام در اونجا درس می گفتن. بسیار نسبت به شاگردانشون محبت داشتن. متاسفانه در اسنا مسئله بیماری چشمیشون پیش آمد و بعدن اطلاع پیدا کردیم چشم آب سیاه پیدا کرده، ایشون به ایران آمدند و معالجات هم متاسفانه سود نداد و ایشان چشمان مبارکشون از دست دادن. من از دست ایشون هم استفاده زیاد کردم. چهارمین نفری که من درسشون شرکت کردم مرحوم آیت الله آملی بود که ایشون اون وقت در نجف بودن، شاگردان محدودی داشتند، شاید 4-5 نفر، ولی این 4-5 نفر خیلی زبده بودند و صحبت میکردند و حرف میزدند و به قول طلبه ها انقلت و قلت داشتند و و من یکی از ویژگی هایی که در مرحوم آملی دیدم و کم است این است که ایشون اگر یک کسی شکاری از شاگردان میکرد، نه تنها اگر وارد بود میپذیرفت، همون اشکال و ایراد و سؤال و اگر چیز قابل ملاحظه بود پرورش میداد. میگو من سؤال آقا رو شرح میدهم، توضیح میدهم. من عمدتا در درس این چهار بزرگوار شرکت داشتم، ولی دروس دیگر رو هم گاهی یک روز دو روز امثال اینها رفتم که وضع دروس رو ببینم.
حضرت آقا خیلی ممنون، بهره‌مند شدیم. در دوران تحصیلتون میخوایم بدونیم که آیا تدریس هم داشتید یا خیر؟ بفرمایید.
من مطابق معمول طلبگی خودمان از اوائلی که درس میخوندم تدریس هم میکردم، یعنی در شیراز که بودم سطوح رو که میخوندم تدریس مقدمات و مانند اون رو داشتم و یادم میاد در همون مدرسه آقا بابا خان که محل اصلی درس و بحث من بود، من گاهی دروس متعددی میگفتم و حتی زمانی بود که در یک روز 8 درس میگفتم. بعد که به قم آمدم درس شروع کردم، منتها درس خصوصی بود. به نجف اشرف که رفتم باز درس شروع کردم، درس های خصوصی بود چند نفری. ولی به قم که برگشتم درس های عمومی شروع کردم و اوائل درس سطح بود با یه جمعیتی مکاسب رسائل مانند آن می گفتم و بعد درس خارج شروع کردم، درس اصول می گفتم و کمی بعد از آنی که درس خارج اصول شروع کردم درس فقه شروع کردم. در درس فقه مباحث زیادی رو گفتم و غالب اونهایی هم که تدریس کردم اونها رو نوشتم، قسمتی کتاب شده و منتشر شده و قسمتی هم در حال آماده شدن برای چاپ هست. در این اواخر دیگه به واسطه کثرت کارهای مرجعیت و مانند آن درس اصول رو تعطیل کردم، فقط درس فقه میگم در مسجد اعظم که به حمدالله جمعیتی بین 1000 تا 2000 نفر در اون درس شرکت میکنند و افراد زیادی از فضلا و جوانانی که واقعا آماده درس خوندن هستند به حمدالله در درس ما شرکت دارند و رساله های هم در دروس خودشون می نویسند و گاهی هم به من اراده می دهند.
بسیار ممنونم از حضرت عالی. باز هم خدمت شما شنوندگان گرامی یادآور می شم که در برنامه بوستان توفیقیز از محضر حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی استفاده می کنیم. سوالهایی که محضر حضرت آقا گفتیم و اون اندازه‌ای که ایشون حالا صلاح می‌دونستن پاسخ‌ها رو برای شما عزیزان بیان فرمودن، به عنوان آخرین سوال در برنامه امروز بوستان انشاءالله می‌خوایم از فعالیت‌های تبلیغیتون، چون در عرصه تحصیل و تدریس حضرت عالی فرمودید با توفیقاتی که داشتید، برای ما از تبلیغ هم بفرمایید که فعالیت‌هاتون در این زمینه چگونه بوده. بفرمایید.
در مورد سخنرانی‌ها و تبلیغات باز مطابق معمول طلبگی که از همون سالهای نخست جوانی که مقداری از دروس حوزوی رو میخونن آماده برای تبلیغ در ایام محرم و سفر و ماه رمضان میشوند. من هم همین معنا رو داشتم. یادم میاد از شیراز تبلیغ من شروع شد. در حدود شاید 16 ساله بودم که اولین سفر تبلیغی رو به اطراف شیراز تقریبا 30 کیلومتری شیراز رفتم. در اونجا ماه رمضانی بود و من مشغول نماز جماعت و تبلیغ بودم. بعد که به قم آمدم اولین سفر تبلیغی که رفتم یادم است به ملایر رفتم و اطراف ملایر و خود ملایر منطقه بود به نام حسین آباد، به اونجا رفتم برای منبر و نزدیکی اون منطقه محلی بود به نام ازندریان که در اونجا کربلای کاظم معروف اون حافظ عجیب قرآن رو من در همون اطراف ملایر دیدم و که با اون هم داستانی دارم. بعدم دیگه دامنه تبلیغات ما گسترده شد و من در سخنرانی کاملا مسلط شدم، دیگه به خوزستان، آبادان و خرمشهر و اهواز می رفتم. ایام تبلیغاتی جوانان زیادی اطراف ما رو گرفتن، گاهی جلسات تبلیغاتی ما بعضی برآورد جمعیت می کردن، به 30,000 نفر هم شاید پای منبر بودن. تدریجا من آمدم مرکز تبلیغات خودم رو تهران قرار دادم، به اعتبار این که تهران مرکز است و اگر ما بتوانیم جوانان اونجا رو به مجالس دینی بکشیم و مشکلات فکری و عقیدتشون حل کنیم، کار مهمتری انجام دادیم. مرکز تبلیغات من در تهران مسجد ارک و حسینیه بنی فاطمه بود. در هر دو اجتماع بسیار با شکوهی می شد و ما برای اولین بار مسئله پاسخ سوالات رو در تهران شروع کردیم. یعنی وسط مجلس یه بلندگو می گذاشتن، ما اسمی گذاشته بودیم میکروفون آزاد، جوانانی که سوال داشتن بدون اینکه سوالشون سانسور بشود و قید شرطی در کار باشد به نوبت می آمدن پشت اون بلندگو می ایستادن و سوالشون رو مطرح می کردند و ما هم جوابشون رو همونجا می دادیم. بعد که دیگه کارهای ما زیاد شد، برنامه های تبلیغاتی ما محدود شد، ولی من الان هم که در همین شرایط مرجعیت و به اصطلاح قرار دارم، الان هم ماهای رمضان در همین مدرسه خودمون از ما امیرالمومنین که سالن بزرگی دارد بازی برنامه‌ای دارم. در ایام فاطمی هم که من مدرسه عزاداری و سوگواری دارم، مجلس عمومی، من مقید هستم یه روز خودم منبر بروم و افتخار شرکت در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. و به تعبیر دیگر علاقه دارم و عقیده دارم که نامم از دفتر خطبای اونها حذف نشود.
حضرت آقا بسیار ممنون و متشکریم. توفیق بود برای ما و همه مخاطبان برنامه بوستان که خدمت حضرت عالی بودیم.
ای آن که به تدبیر تو گردد دریا، ای دید و دل از تو دگرگون مادام، ای آن که به دست توست احوال جهان، حکمی فرما که گردد ایام به کام، حکمی فرما که گردد ایام به کام.
خب عزیزان هموطن و شنوندگان گرامی برنامه‌های رادیو معارف، همونطور که شنیدید ما در این برنامه بوستان توفیق داشتیم خدمت حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی از سیره علمی و اجتماعی و اخلاقی آن بزرگوار با توجه به فرصت برنامه بهره‌مند بشیم. انشاءالله که برای شما عزیزان هم مفید و قابل استفاده هست. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. فردا شب انشاءالله در همین ساعت خدمتتون خواهیم بود و برنامه بوستان رو با بیان سیره علمی، اخلاقی و اجتماعی یکی دیگر از عالمان بزرگ دین در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
گل چو بینی در بهاران قل هو الله احد، خوان دعایی سار نو شد هو تو الله الصمد، یا مقلب خوان و قرآن لحظه تحویل سال، ذکر حق هر لحظه گرداند نکو تبدیل حال، یا مقلب خان و قرآن لحظه تحویل سال،
ذکر حق هر لحظه گرداند نکو تبدیل حال.